پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
در 30 نفر اعلام شده به جز غلامعلی حداد عادل، بقیه از فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان هستند در حوزه انتخابیه تهران. محمد زارف، علی مطهری و علیرضا محبوب رتبه‌های اول تا سوم رو تا این لحظه کسب کردند. نامزدهای این انتخابات برگزار شده برای کسب 290 کرسی مجلس شورای اسلامی و 88 کرسی مجلس خبرگان با هم رقابت کردند و این شبها و روزها شبهای اعلام نتایج رأی‌گیری هست. همراه بشیم با دو تحلیلگر سیاسی تا درباره آخرین نتایج اعلام شده مجلس شورای اسلامی ابتدا بشنویم و بعد از اونها مجلس خبرگان. اما قبل از اینکه بریم سراغ این دو عزیز، بهتون بگم که در صفحه فیسبوک ما این موضوع مطرح شده و از شما خواستیم که همراه ما باشید و سوالاتتون رو در مورد آخرین نتایج انتخابات برای ما بنویسید تا ما از این دو تحلیلگر بپرسیم سوالات شما رو. اکبر گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آمریکا، و تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس همراه ما هستند. سلام میکنم به هر دوی شما و خوش اومدید به این برنامه زنده. آقای رحمانی، با شما شروع میکنیم. از 30 کرسی لیست اصلاح طلبان حامیان دولت، 29 کرسی به اصلاح طلبان اختصاص پیدا کرده. آقای رحمانی، بر اساس آرای خوانده شده تهران بزرگ شامل تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تا این لحظه، فکر میکنید اینکه اصلاح طلبان بالای لیست قرار گرفتن به چه معناست؟
کاملا پیروزی آقای خاتمی، موسوی و کروبی و اون بخش جامعه ژله‌ای مدنی ایران.
متاسفانه آقای رحمانی، ما صدای شما رو خوب نداریم، یه مقدار کیفیت تلفنتون مشکل داره و امیدوارم که همکارانم بتونن دوباره شما رو بگیرن. من همین سوال رو از آقای گنجی میپرسم تا زمانی که دوباره موفق بشیم آقای رحمانی رو بگیریم. آقای گنجی، شما چی فکر میکنید در مورد اینکه اصلاح طلبان در حال حاضر بالای لیست هستن؟
ببینید، این مشارکت اعتراضی کاملا جواب داد و پیروز شدش. شما میدونید که آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی هزاران تن رو رد صلاحیت کردن و اساسا چیزی باقی نذاشتن برای اصلاح طلبا، برای رقیبان در مجلس شورای اسلامی و خصوصا مجلس خبرگان رهبری. و لذا مشارکت اعتراضی معطوف به این بود که در درجه اول نگفته بشه به رادیکال ها، به افراطی های محافظه‌کار، و این الگو جواب داد. در تهران الان شما میبینید که این لیست اصلاح طلبا کاملا پیروز شده، در خبرگان هم همینجوره. منتها من بعد یک توضیح اینجا خدمت شما بدم که بعد مراجعه به شهرستان ها این توضیح رو اضافه میکنم. ببینید، مردم در تهران به یک لیست واحد رأی دادن، اگه خاطرتون باشه
به دو لیست واحد، خاتمی،
آقای خاتمی، آقای هاشمی، آقایون دیگه همه تأکید داشتن که این دوتا لیست که تو یه لیست گنجنده شده بود، یعنی لیست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تو هم دیگه تو یه لیست چاپ کرده بودن، به هر 46 نفر رأی بده، اینو تأکید میکردن.
بله.
و مردم هم لیست تهران کاملا نشون میده که لیستی رأی دادن، و این لیستی رأی دادن تو هر دوتا مجلس اتفاق افتاده. منتها خب آقای خامنه‌ای که صاحب کل مملکت است و ولی فقیه هستش و نمادهای اصلیش یه چهره‌ای هستن، همون مثلث جیم که گفتیم، آیت الله جنتی و آقای یزدی و آقای مصباح، و تو تهران آقای حداد عادل که پدرزن مشتبه خامنه‌ای هستن، اگه یادتون باشه تو مجلس ششم هم که آقای رجایی رو حذف کردن و بعدم 6 سال بردن زندان جاش آقای حداد عادل رو بردن، الان کاملا مشخصه تو لیست اصلاح طلبا اصلا حداد عادل وجود نداشته. معلومه که لیستی رأی دادن، این سهمیه آقای خامنه‌ای. ساعت‌ها این اعلام شمارش آرا رو طولش دادن، اعلام نکردن. مجلس خبرگان رو طولش دادن، اعلام نکردن، و اون کشت مذاکراتی بوده، چیزی بوده. و این به گمان من الان که آقای جنتی و با رتبه 11 و آقای یزدی رو با رتبه 15 و حداد عادل با رتبه 7 وردن، این سهمیه مقام معظم رهبری در اینجا
لیست
به گمان من.
بله
بله، به گمان من اینا رأی نیاوردن رو شهرستان ها، من همین توضیح رو دارم. ولی به هر حال این مشارکت اعتراضی کاملا جواب داد و اینا پیروز شدن با تمام فشارها، با تمام سختی‌ها، با تمام انگ زدن‌های و دروغ‌هایی که اینا گفتن این لیست انگلیسه. و آقای احمد خاتمی روز قبل از انتخابات، دو روز قبل از انتخابات در تهران اعلام کردش که اوباما گفته به این سه نفر رأی ندید و به اون بدید، که این دروغ بسیار بسیار بزرگی بود. و بعدم اعلام کردن عربستان سعودی هم اینو گفته. یعنی همه این کارا رو کردن و باز هم باختن به این شدت و عدت.
بله، اجازه بدید ببینیم آقای رحمانی با شما موافق هستن. آقای رحمانی، امیدوارم کیفیت بهتری داشته باشه الان تلفن شما. اگر الان یک نگاهی بندازیم به این 50 فرد اعلام شده در تهران بزرگ بر اساس لیستی که منتشر شده، نفر هفتم در فهرست آقای حداد عادل هست که میشه گفت تنها در واقع سرلیست اصولگرایان هست که ناگهان شده شماره 7 در ابتدای لیست اصلاح طلبان. اولین نامزد اختصاصی جبهه پایداری نفر 32 هست، مرتضی آقا تهرانی. نفر اول نامزد اختصاصی مؤتلفه در پله 39 هست، آقای آل اسحاق. و نامزد اختصاصی سپاه آخرین فرد لیست هست، نفر 50، اسماعیل کوسری. آقای گنجی، نمیدونم شنیدید در این فاصله، گفتم باز هم این لیست شبهاتی داره در مورد بخش ابتدای این لیست گفتن. شما فکر میکنید که این لیست منتخبان تهران چه معنایی داره؟ برداشت شما چیه؟
من حالا در مورد رأی آقای حداد عادل خاطر نمیدونم صحبت کنم، ولی در خاطرات آقای هاشمی هم هست. رأی مردم در ایران مؤثره، تعیین کننده نیست. ما تجربه تلخ مجلس ششم داریم و دوره های گوناگون. این رأی مؤثر وقتی داده میشه در میان احزاب قدرت گفتگو میشه، چهره های قدرتمند نظام، و کشه گوس میشه. ظاهرا آقای روحانی وایستاده، ولی من نمیدونم آقای حداد عادل حالا به چه علت اسمش هفتم این بار تحقیق بشه و 100% روشن میشه. الان میگن آقای یزدی هم افتاده در لیست خبرگان.
بله.
اعلام کردن نهایی آقای یزدی بود، ولی الان افتاده. پس میشه گفتش که
آقای یزدی هنوز اعلام نشده. آقای رحمانی، آقای مصباح اعلام شده.
آقای یزدی افتاده. من آقای یزدی غیر موثق تو خبرهایی که میگن، تو اول گفتن نهاییش لیست خبرگان، الان اعلام کردن نهایی نیست و آقای یزدی افتاده.
بله، به صورت رسمی هنوز اعلام نشد.
و الان این جد به شایعه که مطرحه الان خیلی تو تلگرام هم رد حال رد تواده شدن، من هم دونی چشمم دارم هم میبینم، یعنی آقای یزدی هم افتاده، چون این گفتگوها هست تو سران قدرت. ولی همین خانده شدن نشان میداد و تأخیرش تا 92 هم این تأخیر وجود داشت. تو مجلس ششم هم آقای جنتی بازی در آورد و این تأخیر وجود داشت. این مشکل تو ایران وجود داره. ولی مهم به نظر من پیام این رأیه. بعد سه دوره ما دوباره به بازی برگشتیم. یعنی اونایی که یه مقدار تغییر در ایران میخوان، منتها یه مقدار با دید منطقی تر و معقول تر. چهره‌ای الان اومده پشت این لیست که ممنوع تصویره، یعنی آقای خاتمی. رأی دادن موسوی و کروبی دوباره برگشت به بازی. اینا معنی هست رو به بازی گرفتن و این جالب بود. میدونی مدرس در سکوت مطلق مرد و خانومش ازش طلاق گرفت. میدونی مدرس مصدق سه نفر شستن، آقای عبدالله صحابی و آقای عبدالله زنجانی و یکی دیگه. ولی منتظری با 700,000 نفر تشییع شد جلو چشم آقای خامنه ای. آقای خامنه ای میتونه اینو ببینه.
بلد.
از یک طرف دیدیم آقای کروبی اینو به بازی گرفت، یعنی اومد حس رو به بازی گرفت. آقای خامنه ای به نظر من باید چند بار در روش مسالمت آمیز ما به این به سرش به اصطلاح بیفته و ببیند که نزدیکترین آدما بهش رأی نمیارن، و چون رأی نمیارن آرام آرام ما رو تردیداش بدنیم بازی کنیم و وادار کنیم که نظامیان عقب‌تر بروند و عقب‌تر بروند. منتها این قاعده بازی مسالمت آمیزه که باید تجربه مجلس ششم، شکست تلخ دوری اصلاحات به عنوان پروژه و همچنین استمرار مداومت دید. من در این در این رأی اخیر مردم تهران یک نوع تیزهوشی همراه با ملاحظه کاری و محافظه کاری میدانم که ویژگی یک جامعه مدنی ژله‌ای در حال شکل گرفتنه.
حالا که گفتید مردم تهران، اجازه بدید این پیام جواد رو در صفحه فیسبوکمون براتون بخونم. آقای گنجی شاید جواب بدم به این سوال که جواد نوشته برخلاف شهرستان‌ها که بیشتر به نفع اصولگرایان رأی دادن، این نتایج نشون میده که انگار تهران یک کشور جداست با دغدغه‌های متفاوت. این رو در واقع جواد زیر سوالی نوشته که ما مطرح کردیم تا از شما دو بزرگوار آقای گنجی و آقای رحمانی پرسیده بشه. فکر میکنید آقای گنجی پیروزی احتمالی فهرست اصلاح طلبان و حامیان دولت در تهران چقدر میتونه بر گرایش‌های سیاسی یا مواضع مستقل‌های شهرستان‌ها در مجلس تأثیر گذار باشه؟
ببینید این حکمی که این دوست عزیزمون نوشته صادق نیست. اولا گفتم در بسیاری از جاها اساسا شورای نگهبان برای غیر اصولگرایان هیچ رقیبی نداشت و در بسیاری از نقاط اصولگرایان خودشون با خودشون مبارزه میکردن. در این حال این حکم دوستمون درست نیست. بذارید من برای شما مثال بزنم. استاد کرمان براتون مثال میزنم. استاد کرمان 10 تا نماینده در مجلس شورای اسلامی داره. از این 10 تا نماینده اعلام شده الان 6 تاشو اصلاح طلب پیروز شده، 2 تاش مستقل پیروز شده، این میشه 8 تا، 2 تا اصولگرا پیروز شدن. حالا اون 2 تا اصولگرا ببینید چجوری پیروز شدن. اون 2 تا اصولگرا مال شهر خود کرمانن و تو شهر کرمان هیچ رقیبی اینا نداشتن. یعنی تو اون شهر اصولگراها با اصولگراها، یعنی پیروزی اینا تضمین 100% بوده. یعنی اگر اونجا اونا هم رقیب داشتن میباختن. خب حالا مطابق الگوی تهران همین الگو در استان کرمان اتفاق افتاده در مجلس شورای اسلامی و حالا تو این شهر اون موقع مهمترین چهره نمادشون احمد خاتمیه برای تو استان برای مجلس خبرگان هنوز نتیجه رو اعلام نکردن. با اون ترکیب با همون روند تهران احمد خاتمی چون نه تو لیست اصلاح طلبای بوده نه تو لیست اعتدالیون بوده اونجا رأی به احتمال زیاد نیورده و اینجا باید از سهمیه رهبری استفاده بکنه وارد بشه.
بله.
مثال دیگه براتون بزنم تو استان مازندران، یعنی میخوام بگم این احکام کلی ساده نکنن دوستان. تو استان مازندران تا نتایجش تا الان اعلام شده دارای 12 تا نماینده تو مجلس شورای اسلامیه، 5 تا اصولگرا بودن، 5 تا اصلاح طلب برده، یه دونه مستقل به مجلس راه یافته، 2 نفر هم رفتن به دور دوم. پس ببینید تازه اون 5 تا اصولگرا هم که الان راه افتادن باز جاهایی بوده که میبینید رقیب نداشتن.
بله.
خب تو این وضعیت با این آرا اولا خب حالا چجوری صادق لاریجانی میگن رأی میاره که نه تو لیست اعتدالیون بوده نه تو لیست اصلاح طلبا بوده، باز اینم باید توجیه بدن. میریم تو خراسان رضوی. خراسان رضوی که کاملا اصلاح طلبا رو زده بودن حذف کرده بودن 18 تا نماینده تو مجلس داره. تا کنون نتایجی که اعلام شده 9 تا اصولگرا پیروز شدن، 6 تا اصلاح طلب پیروز شدن، یه دونه مستقل، یعنی 7 تا به 9 تا، 2 تا بیشتر. و شما میدونید اینا در چه شرایطی صورت گرفته؟ در شرایطی که در بسیاری از نقاط همونطور که گفتم اینها اصلا رقیب نداشتن، خودشون با خودشون مبارزه میکردن و نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی هم نیروهای رده چهارم رده پنجم اینا بودن، چهرهای شاخص نبودن. در این حال در همین استان خراسان رضوی هم الان اگر علمون هداری بیان اعلام بکنن رأی آورده یا هاشم شارودی اینا مسئله داره، یعنی با روند کلی که گفته میشه نمیخوره.
بله. اجازه بدید آقایون چند تا تلفن هم بشنویم، برمیگردیم. شاید خواستید پاسخ بدید به مسائلی که شنونده‌های رادیو فردا در این تلفن‌ها اعلام می‌کنن.
آقای مصباح یزدی که نماد ولایت مداری و نوکرمآبی در واقع هستن و به خاکپای مبارک میفتن، با فرمان به احزاب پادگانی نفر 16 شدن. آقای هاشمی رفسنجانی با کمک مردم نفر اول شدن. خب این نشون میده که اگر حمایت احزاب پادگانی رو ازشون بردارن اصلا از لیست خارج میشن، توی 30 نفر هم حتی نیستن. من نمیدونم کی میخوان از رو برن اونهایی که روی سنگ پای قزوین رو سفید کردن. واقعا بالاخره باید بفهمید یا نه، خوبم میدونید ولی از رو برید دیگه. چجوری مردم به شما بگن که آقا شما رو نمیخوایم، شما رو قبول نداریم؟
حالا با این رأی بالایی که مردم دادن، من میخوام اینم یه کمی بالاخره اینایی که مخالف این نظام هستن یه عرق کوچیکی میشین پیشونیشون یا نمیخوان، یا بازم شروع میکنن به بیرا گفتن. خواهش میکنم در برابر این همه مخالفا رو که صداشون رو پخش میکنی صدای یه موافقی هم همین یه جمله با هم پخش بکنید.
درود بر ملت ایران. ما مردم واقعا عجیبی داریم. حالا نمیدونم چطور بگم. توی تاکسی میری، مردم همه ناراضیان. توی صف نونوا میرین، همه ناراضیان. توی بقالی میرین، مردم همه ناراضیان دست این نظام. بعد همین مردم که ناراضیان، فرداش میان پای صندوق رای میدن.
با ابراز تأسف از اینکه مجددا ملت ایران به این گروه سیاهی لشکر بیت رهبری و به خصوص پایه‌گذاران این رژیم اعدام و وحشت و فقر رأی دادند، خواهشان دلیل بدبختی ها، مشکلات و نارسایی های آینده نزدیک را در جامعه ایران به آمریکا و انگلیس و غیر ذلک نسبت ندهید، چرا که خود کرده را تدبیر نیست.
درود بر ملت ایران که با دادن رأی خود در روز جمعه هفتم اسفند ماه 1394 لرزه بر اندام رژیم انداخت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک نگاه کلی که به صفحه اینستاگرام رادیو فردا میندازم و نظرات شما رو میخونم، تعداد زیادی ابراز خوشحالی کردن از اینکه 29 کرسی تهران در تصرف عارف و مطهری هست در صدر لیست اصلاح طلبان، و تعداد زیادی هم البته هستن که گفتن هیچ فرقی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست و این مجلس هم هیچ فرقی با مجلس قبلی نخواهد داشت. حالا از آقای رحمانی همین مسئله رو خواهیم پرسید. آقای رحمانی، اگر بخواید توضیحی بدید در مورد این تلفن‌های پخش شد و مواردی که من گفتم در صفحه اینستاگرام ما دوستان نوشتن، چه صحبتی دارید؟
ببینید، این که مجلس با مجلس قبلیش فرقی نخواهد داشت، نگاه باید نمون دوست ما چی میخواد. یکی آیا در ایران هنوز دموکراسی خواه تعیین کننده نیستن؟ یعنی ما انگار پول ثروت کافی نداریم تا دموکراسی خواهی حاکم کنیم. در کشور اروپایی هم بعضیش همینطوریه، منتها ما حالا عقب‌تر هم هستیم. ولی این که میگید مثل اون مجلس قبلی، اتفاقا فرق میکنه. شما یه مجلسی داشتیم مدام به آقای روحانی کارت زرد و قرمز نشان میداد. حالا دقت کنید، شما یه مجلسی داشته باشید یک قدم جلوتر از روحانی، حتی یه مجلس شکل بگیره که وقتی آقای روحانی میخواهد برود با آقای لاریجانی شانه بزند، اصلاح طلبها وسیله عارف به طرف خودشان بگیره. اون موقع صدای آقای خامنه ای هم میاد پایین. آقای خامنه ای نشان داده که در نهایت راه قذافی و صدام حسین نمیخواد بره. این یه فرصت برای جامعه ایران. ببینید، اگه از دور نگاه بکنید، بله اتفاقی نیفتاده، ولی سیاست عرصه قدم به قدم و حرکت های حساب شده است. سیاست عرصه تصمیم‌های کلان کلی نیست. اون نگاه همه یا هیچ این نگاه داره. ما از این دوران گذشتیم. شما دقت کنید، حتی سنت حس رو تو این انتخابات موسوی و کروبی به چالش کشیدن. این نکات در کنار هم تبدیل به تجربه میشه و منجر به یک اتفاق اساسی میشه. ولی اگه یک اتفاق اساسی مثل یک سرنگونی صورت بگیره، ما این بار تجربهش داریم، چیز زیادی به دست ما نخواهد اومد. و همواره در حرکت‌های تون اونایی که ضعیف‌ترن، ثروتشان کمتره، پولشان کمتره، بازنده‌ترن. در بازی خشونت فقرا بیشتر مورد ظلم قرار میگیرن. همین الان شما دقت بکنید، در همین انتصابات ملی مذهبی ها بیشتر بهشان ظلم میشه تا اصلاح طلب ها، چون بیرون حکومتن. از ملی مذهبی ها یه سری بیشتر بهشان ظلم میشه که اونا یه مقدار کمتر معروفن. همین نسبت حاکمه در سیاست. اون دوست ما باید این نکته توجه کنه. این مسئله مهم، اتفاق افتاده، این مجلس میتواند مفید باشه، ولی قرار نیست یک شبه ما از نمره زیر صفر به 100 برسیم، بلکه این حرکت باید تدریجی باشه و این گام های بعدی هم میتربه. باید منتظر 1396 بود و با حضور بهتر. به اعتقاد ما با این مجلس و با این ترکیب خبرگان که احتمالا نفر دوم مثلث سه نفری هست خواهد شد، احتمال زیاد، ما به بازی برگشتیم. آقای خاتمی با دست بسته به عنوان یک چهره محبوب بازی برگشته، آقای روحانی، آقای کروبی و دیگران، و این نباید دست کم گرفت.
بله آقای گنجی، شما چی فکر میکنید؟ آقای رحمانی اشاره کردن که بله، سیاست عرصه حرکت های حساب شده است و رابطه رهبر با این مجلس، رابطه رهبر با مجلس قبلی نخواهد بود. شما فکر میکنید با این فهرستی که تا الان اعلام شده، چه رابطه بین رهبر و مجلس برقرار میشه؟
ببینید، من یک توضیح دارم، فرمایشات دوست عزیزم آقای رحمانی رو تایید میکنم، منتها یه نکته ای رو بگم. ببینید، ما با یک رژیم دیکتاتوری روبرو هستیم که ناقض حقوق بشره. در این حال این رژیم دیکتاتوری، همه رژیم های دیکتاتوری در یک سطح نیستن. یعنی شما نمیتونید بگید این رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی این رژیم قذافی یا صدام حسین یا این رژیم مثلا عربستان سعودیه. این رژیم صبح تا شب توش دعواست، صبح تا شب همه با هم دیگه علیه هم چنگ و دندون میکشن، همه افشاگری میکنن، همه این کارا هم علنی صورت میگیره و شما تو هیچ دیکتاتوری دیگه این وضعو نمیبینید که جنگ قدرت به این صورت علنی باشه و شکافهای خوبی در درون حاکمیت وجود داره. این نکته اول. نکته دوم اینه که مسئله ما گذار به دموکراسیه، یعنی اینو فکر میکنم دیگه همه سرش توافق داشته باشیم که ما یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر میخوایم. خب بس سوال اینه که برای گذار از این نظام دیکتاتوری به یک نظام کاملا دموکراتیک چی کار باید کرد؟ آلترناتیو های مقابل ما چی هستش؟ یک، انقلاب و سرنگونی رژیم. اولا سرنگونی رژیم ها و انقلابات لزوما به دموکراسی ختم نمیشه. نمونهش انقلاب 57 بود که رژیم شاه رو سرنگون کردیم و لزوما دموکراسی هم نیومدش. دوم، ما اصلا در وضعیت انقلابی قرار نداریم. یعنی شما برای اینکه در یک کشوری انقلاب بشه شما باید در وضعیت انقلابی قرار داشته باشید. خب در وضعیت انقلابی نیستیم. در زمان قبل از انقلاب، زمان شاه، موقعی که دیدن در وضعیت انقلابی قرار ندارن، سازمان چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. اینا گفتن ما میریم جنگ مسلحانه را میندازیم به عنوان گروه های پیشتاز تا شهید بشیم و جامعه رو به وضعیت انقلابی بکشونیم. الان چنین گروهایی هم وجود ندارن، یعنی در اپوزیسیون ایران نیروهایی وجود ندارن که حاضر بشن برن چنین گروهایی تشکیل بدن. پس اون آلترناتیو اول هیچ. آلترناتیو دوم که تو منطقه تجربهشو پس داده، تو عراق، تو افغانستان، تو لیبی، تو سوریه، تو یمن، نمونه تجربه مداخله خارجی بوده که آمریکا و متحدینش اومدن این کشورها رو نابود کردن، ساختارهاشون رو از بین بردن، کشورها رو از بین بردن، دیگه در مورد شرایط بیدولتی به سر میبرن. عملا کشورها تجزیه شده هستن، عملا الان سوریه، لیبی، اینا تجزیه شده هستن. خب این مدل هم مدلی نیستش که عراق هم تجزیه شده است، این هم مدلی نیستش که ایرانیا بخوان. اتفاقا یکی از دلایلی که مردم ایران رو میکشونه پای انتخابات، چه در سال 92 چه امروز رفتن، اینه که مردم نمیخوان ایران سوریه بشه، نمیخوان لیبی بشه، نمیخوان عراق بشه.
بله.
به هر حال اون فاجعه ای که هستش. پس این آلترناتیو دومم هیچکی نمیخوادش.
درست.
یعنی نیروهای، نمیگم ما تو میونه ایرانی ها جنگ طلب نداریم، داریم، ولی تعدادشون بسیار قلیله. الگوی سوم، الگوی روش مبارزه مسالمت آمیز برای گذار به دموکراسیه. این الگو به طور تضمینی در کشورهای اتفاق افتاده و گذار به دموکراسی صورت گرفته. در کجا؟ در اسپانیا، در شیلی، در پرتغال. ده ها مثال من برای شما میتونم بزنم که اینها از طریق مبارزه مسالمت آمیز و تقویت جامعه مدنی، دموکراسی محصول موازنه قوا بین دولت و جامعه مدنیه. موقعی که تونستن تو جامعه مدنی خودشون رو قوی کنن در شیلی، همون گروه های چپ، همون اتحادیه‌های کارگری، همون مخالفینی که پینوشه آلنده رو اعدام کرده بود و صدها هزار نفر رو کشته بود، از طریق کودتا به قدرت رسیده بود، مذاکره رو بهش تحمیل کردن و به روش های مسالمت آمیز تونستن به فرایند انتخابات آزاد برگزار کنن.
حالا برگردیم به ایران آقای گنجی.
خب همین میگم، یعنی روش اینه که شما در جامعه مدنی در ایران اول به روش های دموکراتیک باید بتونیم یک جامعه مدنی قوی بسازیم. این نیست که با این انتخابات کار تموم شد.
بله.
اگه کسی فکر بکنه با این انتخابات کار تموم شده و دموکراسی تو ایران میاد، این 100% خیال باطله.
درسته.
دموکراسی موقعی میاد که از همین امروز کار شروع کنیم، همه برن به سوی سازمانیابی متکثر و متنوع جامعه. وقتی مردم قوی شدن در نهادهای مدنی و جامعه قدرتمند شد، اون موقع یک موازنه قوا شکل میگیره بین جامعه مدنی و دولت، و اونجا اون موقع شما میتونید گام به گام دولت به عنوان نظام سیاسی رو عقب برونید و بتونید گذار مسالمت آمیز به دموکراسی رو صورت بدید.
بله. دوستان در فیسبوک ما مطرح کردن، آقای بهنام نوشته که در منطقی که از لحاظ سطح زندگی و مالی ضعیف‌تر هستن، مردم به اصولگراها رأی میدن و دادند که مشکلات رو بیشتر میکنند، اما اصلاح طلبها که مشکل ساز نیستند، همیشه وقتی پاشون به انتخابات کشیده میشه بحث بین بد و بدتر مطرح میشه. یکی دیگه از کاربران ما نوشته فقط در تهران اینطور بوده و لیست اصلاح طلبها اینقدر بالا هست
و شرایط تهران با بقیه جاها فرق میکنه. یک مقدار بحث تهران و بقیه شهرها زیاد داره مطرح میشه در صفحه های مختلف ما و مردم در این مورد سوال میپرسن. آقای رحمانی، من میخوام از شما اینو بپرسم، با این موضوع، یعنی در واقع میشه گفت این رأی پایتخت نشین ها هست و معمولا هم گروه های سیاسی تاثیرگذاریشون در تهران بیشتر بوده، درسته؟
بله ببینید این درسته، ولی باید دقت بکنید که همین که فرانسه هم پاریس تعیین کننده است، یعنی واقعیت اینه که کلان شهر شکل گرفته، غلط یا درست شکل ترکیب جمعیتی جغرافیایی مثل یا مثل آلمان یا مثل فرانسه، تهران تعیین کننده است، کلان شهر خطرناکه. ولی من با این دیدگاه دارم میخوام مخالفت کنم. شما همین الان دقت کنید، توضیح هم داد آقای گنجی، در شهرهای دیگه اینجوری نیستش که شکست صورت گرفته، ولی شما دقت کنید سیستم انتخاباتی در ایران اصلا معیوبه، 100 سال هم هست معیوبه، بدون نهاد مدنی، بدون به اصطلاح احزاب قوی، پارلمان یه مقدار حالا تبدیل به شوخیه و این پروسش باید طی بشه. من یه تجربه خودم تو مجلس ششم دارم، من یه اصطلاحی دارم، 100 تا نماینده در ایران مرغ و خروزی هن. یعنی نماینده با روش نزدیک شدن با خانواده طرف، زن طرف رو برای بیمارستان، برای زایمان به تهران بیاره میشه نماینده. با این من این را همه با پوست گوشت خودم لمس کردم. یه مشکلی نیست که تقصیر احزاب یا افراد باشه، یه مشکل ساختاریه. ولی باید دقت کنید، به نظر من الان آمارها و این مرحله دوم تو اهواز و چند تا شهر دیگه رفتن یا تو اصفهان آقای کامران حذف شدن، نشان میده شهرهای بزرگ اطراف ایران هم مثل تهران رأی دادن. ضمن اینکه حرف شما درسته، شما ما در جاهای کوچک معمولا این مسئله تو افتو فرانسه معمولا هنوز دیست کلیسا تو شوراهای شهر محلی رأی میاره. این یه چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی اون توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی یه چیز طبیعی حتی کشورهای اروپایی. ولی خب تهران رشدش هم خیلی ناموزونه، ولی تهران تعیین کننده هم هست. یک نکته هم بگم، شاید مشکل دموکراسی پارلمانی باشه، اینقدر که سیاست در تهران رو زندگی مردم تاثیر میذاره، در فلان روستا یه تصمیم اقتصادی اجتماعی اونچنان تأثیری نمیذاره، به خصوص تصمیم های فرهنگی. این هم یکی از موجلات سیستم پارلمانی است که با نظام شورای قدیدت در کنار پارلمانی حل بشه، یه بحث جداییه، ولی به این نکته هم باید توجه کرد.
آقایون اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ بحث خبرگان، دوباره یک مقدار تلفن بشنویم. در این فاصله به ما شنونده های ما تلفن زدن و نظراتشون رو گفتن، بشنویم، برمیگردیم دوباره بحث رو ادامه میدیم.
همین پیروزی 100% بود از نظر من برای اصلاح طلبان، چرا که اگر شما درصد تایید صلاحیت شده ها را در نظر بگیرید، یعنی اگر تعداد بیشتری از اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده بودند، نمایندگان بیشتری به مجلس می‌فرستادند و با نسبت به درصدی که تایید شده بود از طرف شورای نگهبان، یک پیروزی خیلی بزرگ برای اصلاح طلبان، برای ملت ایران و برای جناب حسن روحانی بود.
من به نظرم باز دوباره دولت پیروز شد، به خاطر اینکه با هر حقه و کلکی بود ملت رو پای صندوق‌های رأی کشون و به دنیا نشون بده این ملت جمهوری اسلامی رو میخوان که اونها دیگه نتونن اعتراضی به این جمهوری بکنن.
آقای خامنه ای، مردم به نظام اعتقادی ندارن، به نظامی که شما رهبری آن باشید، که همیشه یه جانبه عمل میکنید، یه جانبه تصمیم میگیرید، تصمیم واسه 80 میلیون ایرانی میگیرید. مردم اگه شرکت میکنن در این انتخابات فقط و فقط به خاطر رویارویی با عمال شما هستن، فقط به خاطر اینه که کسانی که پیرو شما هستن در این مجلس، در این دو مجلس راه پیدا نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید با ما در ارتباط باشید در صفحه فیسبوک رادیو فردا، نظراتتون رو بنویسید، مثل بسیاری از کاربران که سوالاتشون رو مطرح میکنند از دو شرکت کننده و تحلیلگر سیاسی که همراه ما هستند، آقایان اکبر گنجی و تقی رحمانی از آمریکا و فرانسه همراه ما هستند. همچنان در این ویژه برنامه انتخاباتی تا 25 دقیقه آینده قبل از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما بریم سراغ انتخابات و اعلام نتایج انتخابات خبرگان. آقای گنجی، اونطور که تا الان تا این لحظه آخرین اطلاعیه وزارت کشور اعلام کرده، تعداد کل آرا و تعداد آرای منتخبان البته در این اطلاعیه به تفکیک اعلام نشده. رئیس مجلس خبرگان فعلی محمد یزدی نفر 15 شده در این لیست و آقای هاشمی رفسنجانی اول لیست قرار گرفته. در واقع انگار به نظر میرسه لیست کاملا وارونه شده بعد از 8 سال. به نظر شما این به چه معناست؟
ببینید، این رأی از ابتدا گفته شدش. ببینید، شورای نگهبان شما میدونید کلن برای 88 کرسی اگه دو برابرم میخواست اعلام بکنه از خودشون باید 176 نفر اعلام میکرد، کلن 159 نفر رو تایید صلاحیت کرد و خب این هم همش هم بالا خودشون بود، یعنی به گونه تایید کردن که مجلس سلطانی تضمین شده باشه. لذا اصلا مشارکت اعتراضی بود که به بزرگترین نمادهای سرکوب و نمادهای آقای خامنه‌ای نگفته بشه و این نگفته شد. الان شما ببینید علی رازنی یکی از بزرگترین سرکوبگرهای جمهوری اسلامی حذف شد، علی فلاحیان وزیر اطلاعات بود، شاکلیت قتل‌های زنجیره‌ای بود، حذف شد. و من تردید ندارم که مثلث جیم یعنی آیت الله جنتی و آیت الله مصباح و آقای یزدی تو تهران رأی نیاوردن، این چون عین همون توضیح بود که اول دادم. حالا چجوری پشت صحنه اینو حلش میکنن که اینا رو بکشونن اون یزدی و چیزو بالا، یزدی و آقای جنتی رو، خب اون یه سهمیه رهبری هستش و همینطور احمد خاتمی و همینطور اعلم الهدا و اینا، یعنی اینا اینطور نیست که رأی آورده باشن. این رأی اعتراضی کاملا خودش نشون داد. در این حال مردم نشون دادن که آقا اینا رو نمیخوان و دارن نمیگن به اینها.
درست.
یعنی در واقع این رأی اعتراضی کاملا نمود داشت در این که اومدن و به بدترین نمادهای این رژیم که آقای جنتی نماد چی است تو این رژیم؟ نماد 37 سال حزب مخالفینه، حزب رقباست. یعنی اینطور نیستش که در جمهوری اسلامی، شما میدونید در انتخابات جمهوری اسلامی اینطور نیست که مخالفین جمهوری اسلامی حق شرکت داشته باشن. کسانی شرکت دارن که باید قانون اساسی رو قبول داشته باشن، انقلاب رو قبول داشته باشن، جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشن، ولایت فقیه رو قبول داشته باشن، مصداق ولایت فقیه رو قبول داشته باشن. شما تازه موقعی که همه اینا رو میگی قبول دارن، بازم شد نگهبان شما رو خودی و غیر خودی میکنه و رد صلاحیت میکنه. در چنین شرایطی این نماد اصلیش کیه؟ آقای جنتیه که این کارو میکنه. این آقای جنتی الان این وضع رو پیدا کرده و شما مطمئن باشید که این رأی نیورده و با مذاکرات پشت پرده، با توافقات پشت پرده دارن این سرکار. این مشارکت اعتراضی و نگفتن به آقای خامنه‌ای محقق شد و تونستن مردم با مشارکت خودشون اینو نشون بدن. و شما توجه بکنید، اینو تاکید میکنم، تمام کسانی که شرکت کردن گفتن، حتی گروه ها گفتن که بریم و نبگیم. حتی شما ببینید در دیروز در موقع رأی دادن آقای اصغر فرهادی که برنده ایرانی اسکار بود گفت ما نیومدیم به کسانی رأی بدیم، میدونیم به چه کسانی نمیخواهیم رأی بدیم.
درست.
نه همه گفتن آقای ابتهاج که می رأی میده به همین دوتا لیست رأی داده اونجا، آقای ابتهاج و شاعر بزرگ ایرانی. خب این نهی بودش با آقای خامنه‌ای و به نمادهای ایشون در خبرگان صورت گرفت. حالا اگه اینا با یک سهمیه به رهبری اختصاص بدن پشت صحنه با همه اون کلاکایی که قبلا زدن، اون دیگه یه امریه که مربوط به موازنه قوا در جمهوری اسلامیه.
آقای رحمانی، شما موافق هستید با توجه به اینکه رهبر ایران موقع رأی دادن از مردم خواست که با وجود این تعداد افراد تایید صلاحیت شده باز هم مردم بین اونها کسی رو انتخاب کنن که دشمن رو با رأی دادنشون مایوس کنه، موافقید با آقای گنجی که میفرمایند این پیامی هست برای آقای خامنه‌ای؟
دقیقا این پیامی هست برای آقای خامنه ای، ولی من همین الان شایعه است که آقای جنتی اومده 16 و آقای محمد یزدی افتاده. به نظر من یک کشمکشی در وزارت کشور هست که آقای روحانی میخواد وایسته و رأی ها رو اعلام کنه، ولی واقعیت اینه که این مسئله جا افتاده. آقای خامنه ای تردید داره یعنی نمیخواهد مثل صدام و مثل قذافی تا آخرش بره. روی تربیت جامعه مدنی ایران هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی چیز هوشانه بازی کردن، ولی تاکید میکنم جامعه مدنی ایران. خبرگان حیات خلوت آقایان بود، اولین بار مردم به خبرگان توجه کردن. با وجود این رد صلاحیت که تقریبا 10 تا حوزه اصلا رقیب نداشت، یعنی طرف به خودش رأی میداد میرفت تو مجلس، بازم نتیجه تهران و بعضی شهرستان ها بسیار معنی داره. ببین چند بار مردم میاین رأی میدهن به دورترین کسی که از آقای خامنه ای وایستاده. این در حقیقت هی کلنگراییه که روش به اصطلاح مبارزه مدنی است که به اصطلاح رهبر باید به خودش بیاره. آقا وضع چنین هستش و این در و یه مثلا همون اون شکافی که در حکومت هستش. یعنی وقتی آقای هاشمی، ببینید آقای خامنه ای میخواست حرف اول و آخر بزنه، این کار رضا شاه کرد. ببینید ما بعد مشروطیت دچار مشکل شدیم، هم سیستم قبلیمون از دست دادیم، سیستم جدیدم که مشروط کردن قدرت بود ناکام بود. رضا خان از سال 1310 این سمت رفت و رضا شاه پهلوی از سال 1345 این رفت. آقای خامنه ای اصلا احتیاج نداشت، کاریزما داشت و همه رو دنبال خودش میکشید و چهره های بزرگی روحانی حذف کرد، مثل آقای شریعت مداری و حتی آقای منتظری. آقای خامنه ای میخواهد این کار رو بکند، نتوانسته. این نتوانستن باید این نسل جدید جامعه ما بداند چرا نتوانسته. آقای خامنه ای میخواهد حرف اول و آخر بزند. این به دو علته، این جامعه مدنی جلیلی و یعنی مردم و این شکافی که در درون حکومت هست و این دعوای بوروکرات ها با نظامیان سر سهم‌خواهی قدرت و این مسئله مهم هستش و نقشی که آقای هاشمی میتواند در ازای اون کارهایی که در گذشته کرده بازی کنه و این میبینیم داره آرام آرام بازی میکنه. ولی اصل به نظر من این کیس هوشی جامعه، جامعه ای که از سال 88 رهبران شده دستگیر کردن، احزاب سیاسی زدن، چهره ها رو پراکنده کردن، ولی میآید حتی رهبران حسن به وجد میارد و آقای موسوی و کروبی ها رأی میدن و اونا هم دارن یه سیستم جدیدی وارد میکنن در سیستم به اصطلاح مبارزه مدنی در ایران.
بنابراین آقای رحمانی، با به هم خوردن ترکیب معمول مثلا مجلس خبرگان چه شرایط تازه‌ای ممکنه به وجود بیاد؟
ببینید شرایط در خبرگان دو مسئله است، پیچیده است. اگر آقای خامنه ای نباشه در همین خبرگان فعلی که الان هنوز هست، مردم هاشمی به اون اعضا به هاشمی رأی میدن، از ترس سپاه رأی ندادن، اینه به خود آقای هاشمی هم گفتن. ولی اگر آقای خامنه ای تصمیم بگیرد رهبر در زمان خودش انتخاب کند، یه بحث دیگه است و یک مسئله دیگه است، اون موقع ما به اصطلاح معروف وارد یه عرصه دیگه میشیم. فعلا این خبرگان نمیتواند، فعلا این خبرگانی که به اصطلاح شکل گرفته است با این ویژگیش یک تلنگری بازم با آقای خامنه ای است. بستگی دارد که اگر رهبری میخواد انتخاب بشود، آقای خامنه ای خود از زمان زنده بودن خودش انتخاب کند، کار ساده ای نیست. اگر بعدش باشه حضور آقای هاشمی با این میزان رأی که الان میگن حدود 1,900,000 خورده ای از 2,300,000 رأی آقای هاشمی آورده و تا تهران و احتمالا این دو نفر حذف شدن و آقای جنتی هم احتمال زیاد حذف باید بشه، با توجه به این یک پیام صریح با آقای خامنه ای، این آقای هاشمی چند تا ایده داره که خیلی خیلی برای جامعه ما مهمه. محدود کردن زمان رهبری، یک شورای کردن رهبری با مشورت شورای فتوا و دو با مشورت شورای تشخیص مصلحت احکام سیاسی صادر کنه. ولی از همه مهمتر زماندار کردن رهبری. آقای هاشمی سیاستش کنترل رهبری یا تغییر رهبری نیست، تغییر سیاست های رهبری است. درسته این مطلوب ما هنوز نیست، ولی این یک فازه و این یک اصلاح روشی قدرت در ایرانه. ببینید ما نتوانستیم بعد از مشروطیت حتی رهبران مشروط کنیم قدرت رو. ما یه جاها فقط الان داریم در حال محدود کردن قدرت هستیم. ما متاسفانه در انقلاب جمهوری اسلامی هم ندونستیم کار بکنیم، ندونستیم قدرت رو حتی مشروط کنیم تا جمهوریت سر جای خودش. ما الان داریم قدرت یواش یواش محدود میکنیم. آقای هاشمی در خبرگان آینده میتواند این نقش رو بهتر بازی کند. البته گفتم اگر حوادث دیگه و حساسیت جامعه همچنان حفظ شده بماند،
اجازه بدید از آقای گنجی بپرسم. محمد در فیسبوک ما گفته از آقای گنجی بپرسید با چشم‌پوشی از مثال‌هایی که درباره شیلی و سوریه و بقیه جاها زدند، با چیدمان جدید چه نتایج ملموسی آید ملت خواهد شد؟ من ازتون خواهش میکنم آقای گنجی خیلی کوتاه بفرمایید جواب به این پرسش محمد رو.
ببینید دوم یعنی انتخابات 92 تونست دولت عوض بکنه و دولت برجام خارجی رو به دست بیاره. الان آقای حسن روحانی مدت هاست میگه به دنبال برجام داخلی هستن. این مجلس میتونه کمک بکنه برای برجام داخلی. برجام داخلی چیه؟ برجام خارجی آشتی و سازش با قدرت‌های جهانی بود بر سر مسئله هسته‌ای. اگرچه اتهام داشتن سلاح اتمی از اول هم دروغ بود و خودشون هم الان گفتن، گزارش‌های آژانس هم نشون میده ایران هیچ نداشته، ولی به هر حال این سازش صورت گرفت و الان برای جهان غرب و کل دنیا که هر روز این آقای نتانیاهو دروغ میگفتش که بمب داره ایران، ایران دو ماه دیگه بمب میسازه، الان ببینید یک سال دیگه اصلا صداش در نمیاد. در مورد سازش داخلی هم اینه که آقای حسن روحانی و اصلاح طلبا به دنبال رفع حس هستن، به دنبال آزادی بیان هستن، به دنبال آزادی فرهنگی هستن، به دنبال آزادی احزاب هستن. این برجام داخلی میشه، یعنی یک سازشی صورت بگیره بین جامعه مدنی، دولت آقای روحانی و این مجلس جدید که اومده. اگر بتونن با آقای خامنه‌ای و کلیه نهادهای انتصابی تحت امرش، که این منتهی بشه به یک برجام داخلی، که اون برجام داخلی نتیجه است تو حوزه اقتصادی عقب زدن نهادهای نظامی هستش که قدرت اقتصادیشون از دولت الان بیشتره و دیگر نهادهای اقتصادی تحت نظارت رهبری، عقب زدن اینهاست و یه بخش خصوصی ساخته بشه که مستقل از دولت باشه، نه اینکه به نام بخش خصوصی همه چیو بدن به سپاه و بسیج. در حوزه فرهنگ تا میتونن، آقای حسن روحانی از همون روز اول گفته باید همه این امور واگذار بشه به خود مردم، به بخش خصوصی، خصوصی سازی بشه، دولت دخالت نداشته باشه. اون چیزی که آقای خامنه‌ای الان کل فرهنگ رو در سیطره خودش درآورده. در حوزه سیاست هم همینطور، یعنی این شعار که رفع حصر بشه و کلیه زندانیان سیاسی آزاد بشن و همیشه آقای حسن روحانی و اصلاح طلبا گفتن، منتها اینکه در موازنه قوا زورشون به سپاه، به بسیج، به آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه نرسیده، همین بوده. این نه بخشش نه به همین سرکوبگرا بوده. رئیس قوه قضاییه که صادق لاریجانیه که در مازندران کاندیدا شده و با توضیحی که دادم با شمارش آرا ایشون رأی نمیتونسته بیاره. قطعا بدونید مثلث جیم، مثلث خراسان، احمد خاتمی، صادق لاریجانی، اعلم الهدا، اینا رأی نبردن. اگر اینها وارد بشن متقلبانه هستش.
بله. اجازه بدید دوباره چند تا پیام بشنویم، برمیگردیم. چیزی حدود 10 دقیقه به پایان این برنامه زنده باقی مونده.
با تشکر بی حد هست از هموطنان غیور که با شرکت در انتخابات 7 اسفند ما، آن هم با تیم ذخیره اصلاح طلبان و امید ملت، به مصاف تیمی مغرور و افراط به نام افولگرایان رفته و با نتیجه باور نکردنی در هر دو بازی به پیروزی رسیدند. هرچند که تیم اصلاح طلبان و امید ملت بازیکنان اصلی خود را نداشته و قبل از بازی ناجوانمردانه توسط ناظر بازی کارت قرمز گرفته بودند.
مردم بدبخت ایران از روی ناچاری رفتن پای صندوق‌های رأی، برای اینکه بگن که آخه تا کی یه مش پیر بی سوادی که فقط فقه و خوندن برای مردم تصمیم میگیرن، اقلا یه مدتی عوض بشن، یه قشر جوانتر بیاد بلکه یه تصمیم‌های بهتری بگیره برای این مردم بدبخت. آخوند که به این زودی مملکت رو ول نمی‌کنه که.
با رأی دادن و بی رأی دادن هیچی درست نمیشه. تا موقعی که اینا سر کارن، گشنگی و فقر ملت ایران هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا همراه شما هستیم. اکبر گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم آمریکا با ماست و تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس همراه ماست. حدود 10 دقیقه دیگه تا پایان این برنامه زنده و آغاز مجله نیمه شب رادیو فردا باقی مونده. من فکر می‌کنم فرصت زیادی نداریم غیر از اینکه فقط یک سوال رو از هر دوی شما آقایان بپرسیم، و اینکه آقای رحمانی
با تمام این ترکیب بندی که شما در موردش از ابتدای این برنامه صحبت کردید و تغییراتی که به وجود اومده در لیست مجلس خبرگان و همینطور لیست مجلس شورای اسلامی، فکر میکنید حالا که به هر حال افراد مورد وثوق رهبر به پایین جدول در هر دو لیست در هر دو انتخابات سقوط کردند، رابطه رهبر با این ترکیب تازه چطور خواهد بود با خبرگان و با مجلس؟
ببینید اینکه تهدیدهای سپاه از زبان آقای خامنه‌ای تکرار میشود یه بحثیه، گفتم، ولی یک مسئله مهمتری که وجود داره اینکه گفتم آقای خامنه‌ای رو تردیدهاش هم باید حساب باز کرد. تردیدها یک جامعه 70 میلیونی، تردیدهایی که روحانیت شیعه به اصطلاح داره، محافظه‌کاری‌هایی که روحانیت شیعه داره، همه اینا رو یه راه برای ما باز میکنه. من معتقدم میل آقای خامنه‌ای همون چیزیه که توجیه میکنه. ایشان میگه تون رو نداریم. تون رو یعنی کسی که حرکت تون میکنه در راه درست. دسته که این تحریف آقای خامنه‌ای الان واژه‌ها رو داره تغییر پیدا میکنه. آقای خامنه‌ای تناقض ساختاری در گفتار خودش داره. یک گفت در تناقض ساختاری شیعه آقای خامنه‌ای، از یک طرف دیگه میگوید ما باید تمدن اسلامی بسازیم، از این طرف دیگه و اقتصاد مقاومتی، از این طرف آیا میشود با اسلحه‌های قاچاق سپاه پاسداران این کار کرد؟ به نظر من کار آقای عارف و به خصوص بخشی از خبرگان اینه که با نظارت بر دستگاه‌های نهادهای زیر نظر رهبری برای جامعه توضیح بدن اقتصاد سالم چطوریه. کل فساد و اقتصاد ناسالم اقتصاد ایران در دوره احمدی‌نژاد بیشتر شده و آقای خامنه‌ای در احمدی‌نژاد دولت اسلامی جستجو میکرد که شکست می‌خوره. آقای خامنه‌ای 5 تا اسب گذاشته وسط، میگه ما نهضت اسلامی داشتیم، به اصطلاح جمهوری اسلامی داشتیم، دولت اسلامی بسازیم و بعد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. حالا به طور کلی کردم من با این بحث دارم، یه بحث دیگه است. خب اگر آقای عارف بتواند به شکل کارشناسی و بروکراتیک به افکار عمومی توضیح بدهد اقتصاد سالم چجوری ساخته می شود، اون موقع میشه نهادهای رهبری زیر چالش کشید و آقای خامنه‌ای غیر مستقیم پاسخگویی برداشت. و اگر خبرگان آینده برود به سوی نظارت بر این نهادهای رهبری که اساسا مفهوم خبرگان همینه، بازم چالش دیگه شروع می شود. منتها این چالش نباید افشاگرانه هیجانی باشه، می تواند مستدل و آرام باشه که سپاه بگونه ما رو زیر میز نزنه. ولی به نظر من نقاط اصلی و اصولی دارن. یک نکته دقت کنید، جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی به قدرتی وابسته نیست مثل شاه، یعنی عامل تکیه‌گاهش مثل رژیم پهلوی نیست. این حکومت نیاز داره یه جا به بازی با مردم. سپاه حتی در جنبش سبز زد شله پر کرد ولی کشتار کنترل کرد، مثل حافظ اسد نبود. از این باید جامعیان استفاده کنه، یعنی با هزینه کمتر بشه اینا رو عقب نشان. این به نظر من در این دو تا مجلس، اگر تجربه مجلس ششم، اگر تجربه دولت اصلاحات رو ما انتقادی بازخوانی بکنیم، نه برای به اصطلاح محکوم کردن، برای راه جدید پیدا کردن با توجه به ظرفیت جامعه، میشود گفتمان این بار نه که آقای خامنه‌ای با مجلس برقرار کنه، این گفتمان مجلس با قدرت ایران برقرار کنه که اساساً در عرصه فرهنگ اقتصادی هم اول، چون معیشت مسئله مردمه، چون اگه مردم تهدید به امنیت، شعار اصولگرایان چی بود؟ امنیت و به اصطلاح رفاه. این اومدن رو امنیت مانور دادن. باید به نظر من از این منظر وارد شد و از این منظر به آزادی های مدنی هم رسید، یعنی اولویت یک نوع بهبود اقتصادی با توجه به تکیه به نهادهای سنفی و مدنی و بعد به سوی آزادی های سیاسی رفتن. در این چارچوب میشه اینجوری دید. به نظر من میشه حتی گفتمان انتقادیه متو به روش درست با کل ساختاری که آقای خامنه‌ای حمایت ازش میکنه شروع کرد و با استدلال قوی نشان داد. تو بابک زنجانی همون جمله‌ای بود که شما گفتی ما تحریم‌ها رو دور می‌زنیم. خب وقتی دور می‌زنیم میشه آقای بابک زنجانی که پول ملت برداشت نمی‌ده و امثال بابک زنجانی. این به نظر من یک مرحله جدیدی.
خیلی ممنونم از شما رحمان. اجازه بدید این آخرین سوال رو از آقای گنجی هم بپرسیم. آقای گنجی شما چه فکر می‌کنید؟
من چند تا نکته رو میگم. یک، برخی مدعی هستن که این انتخابات و مشارکت بالا به رژیم مشروعیت داده. این سخن نادرسته. ربط مستقیمی بین مشارکت و مشارکت بالا و مشروعیت وجود نداره. اون چیزی که به رژیم مشروعیت میده دموکراتیک بودن و التزام به حقوق بشری که این رژیم نداره. وگرنه در آمریکا میزان مشارکت در انتخابات 2014 36% بود و همیشه پایین این اندازه است و میزان اعتماد مردم آمریکا هم به کنگره آمریکا الان 7%. پس اینطور باشه این رژیم دموکراتیک نیستش. یک، این انتخاباتی بود اعتراضی به آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی و مشروعیتی به این رژیم نمیده. نکته دومی که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که آقای خامنه‌ای الان دو راه داره. یکی در مورد خود نتایج هستش که برخی از این افرادش رو نجات بده، یعنی مثلث جیم، مثلث خراسان و بعضی از این جنایتکارا رو با تقلب وارد بکنه که خود این یک پیامدهایی داره. البته آقای روحانی دولتش و آقای جهانگیری تا الان ایستادن. آقای جهانگیری از اول بررسی شمارش در وزارت کشور حضور داره تا آخرش و قراره که بایستن. نکته دیگه بعد از اعلام نتایج هستش که واکنش آقای خامنه‌ای چه خواهد بود. یک راه راهیه که آقای خامنه‌ای بعد از دوم خرداد 76 پیمود، یعنی آقای خامنه‌ای بعد از دوم خرداد 76 که آقای خاتمی پیروز شد و دولت اصلاحات بر سر کار اومد، اومدش و تمام نهادهای انتصابی و سپاه و بسیج رو بسیج کردش علیه نهادهای انتخابی و هر چیزی مجلس ششم تصویب میکرد اگه یادتون باشه شورای نگهبان رد میکرد و اون طرف قوه قضایی و سپام شروع کردن به تعطیل کردن روزنامه ها و بازداشت آدم ها که دیگه داستانشون میدونید. یک راه چنین راهیه که آقای خامنه‌ای بره. یک راه دیگه با توجه به شکاف های عمیقی که افتاده، با توجه به فاجعه‌ای که دوران احمدی نژاد آفرید، یعنی همون دوران اصلاحات ما یک دورانی داریم که یه آزادی های نسبی داشتیم، مطبوعات بسیاری بودن، افشاگری های بسیاری شد، جامعه مدنی یه مقدار خودش رو تقویت کردش و در همون دوره ما یه رشد اقتصادی میانگین 5% داشتیم. در دوره احمدی نژاد که همه چیز رو بستن، درآمد 800 میلیارد دلاری اقتصادی